خود باید وقت تعیین کنید. فردا راه پیمایی ساعت چند ده؟ درس کتاب مدرسه است دیگه، یعنی مدرسه بگه نیست این سگه بگه هستم باید باشم دیگه. شما او تیکش دیگه از حوزه من خارجه، برای طرفه اینش دیگه من نیستم، شما هایید و مدرسه، اما تابع مدرسه. حالا میشه بعد درس هم رفت رسید مثلا بشه، اگر بشه مثلا حداقل تو این شرایط و خود این راه پیمایم یه مورد عنایت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به جوابهایی که شیخ میخواستن به این اشکال بدن. گفتم این قلت رو ما بعدن انشاءالله تو جمع حکم واقعی ظاهری هم بهش نیاز خواهیم داشت و ازش استفاده خواهیم کرد و مورد عنایت. حالا تو ببینید خدا چه مقدر میکنه. شیخ دو جواب عمده میدن به این حرف، البته دو جواب نیست، جواب ها خوشه ای هست، یعنی تو هر کدوم از اینا چند مطلب با هم وجود داره. جواب اول این است که این که ما اصلا کلن قبول نداریم که جناب شارع احکام را متفرع کرده موضوعاً بر واسطه، یعنی حکم مصلحت دارد اگر ای واسطه بگه و الا فلا. چرا؟ بعدن انشاءالله خواهیم خون، چون ما مخطئه ما احکام رو تابع مسائل و فاسد واقعیه میدونیم، نقش واسطه تو مرحله فعلیت و ابلاغ حکمه، نه تو مرحله انعقاد مصلحت که عالم مصالحه و نه انعقاد اصل حکم که عالم انشاء حکمه. نقش واسطه تو مرحله ابلاغ، اصلا رسول بودن رسول مال همین ابلاغ و مبلغ بودن اوه. فعلیت. پس ما قبول نداریم که واسطه موضوعیت در حکم داره، این جهت علمی. خب به این قول تپایی همه روایتو چی کار میکنید که همه توضیحشون دادید؟ این همه روایتو چی میگی؟ شیخ میگه اول برای روایت ها، برای که بتونیم قدرتمون تو فقه الحدیث بالا بره و فهم درست احادیث پیدا کنیم، یه نگاه کنید. اولا میدونید تعداد روایات به این مضمون خیلی زیاده، تعداد روایات به این مضمون خیلی زیاد. یک او طرف معنایی که شما گفتید لازمش ای بود، شما داشتید میگفتید که حضرت داشته میگفته اون ثواب واقعی، اون مصلحت واقعی، اون اطاعت مال وقتی است که حکم رو من بگم، نه عقل بگه نه طریق دیگری. اینطور معناش کردید. خب مگه ما چند درصد احکاممون توش موردی داریم که عقل بگه نقلم بگه مخالفش مثلا، که بعد بگیم اینجا چون واسطه مدخلیت داره نرو سراغ عقل؟ اصلا بیشتر چند درصد احکامو عقل میگه؟ حالا ما قطع نظر که نقل مخالفش بشه یا نشه، یعنی اون منبع مقابل که اسمش عقله چند درصد آورده داره برای ما تو محکمه عمل و شرع؟ که بعد شارع مقدس او رو با این روایات نفی کرده باشه. به قول شما تعداد این احکام بسیار ناچیزه و این تعداد بسیار ناچیز مناسبت با این همه گفتار و کثرت روایات نداره. پس معلوم میشه این همه روایات ناظر به این مقام، مولا در مقام بیان این نبود که اینا رو گفت. این نکته اول جواب به این قلت. ان قلت که اگر یه حرف عقلی استدلالی شما بالا درست شد پی امر روایاتو چه کار کنیم؟ قلتو جواب هست. نکته دوم، خدا رحمت کنند مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه، استاد ما، از مرحوم بروجردی نقل می‌کردن که مرحوم آقا می‌فرمودن که فقه شیعه و روایات شیعه کلهاشیه به فقه عام است. چرا؟ حکومت و محیط و گفتمان آزاد دست اونا بود، یعنی اونا به مرعا و مسمع خاصه بودن، به مرعا و مسمع شیعه بودن. بعد حضرات معصومین علیهم السلام اونها را جرح و تعدیل میکردن، کم و زیاد میکردن، میگو اینش بده، اینش خوبه، این کارش اونطوریه، اونش اونطوریه. میفهمودن لذا به این عنایت بوده که اون روایات اینقدر مسئله موافقت و مخالفت عام تو روایات تکرار شده با بیانهای مختلف و در مقام فهم روایات اونا رو بدونیم میتونیم اینو بفهمیم و معنا کنیم. مرحوم آقای بروجردی به این اعتقاد داشتن. دوستان این مطلب با یه زبان دیگه هم به همین جا میرسه، چون انعقاد ظهور دلیل تابع قرائنه، قرائن هم اهم از قرائن کلامیه و مقامیه، بلکه قرائن مقامیه کثیرن ما دخالت دارن تو انعقاد ظهور، بلکه قرائن مقامیه مثل قدر متیقن اصلا جلوی انعقاد ظهور رو میگیرن. خب مقام چیه؟ محیطه. محیط چیه؟ همین فضای عمومیه. شیخ میگن آقا با توجه به این نکته اولی هم که براتون گفتیم که معلوم میشه اون روایات کثیره در مقام بیان نفی منبعی به نام عقل در مقابل منبعی به نام واسطه ای به نام معصوم نیستن، چون مناسبت نداره با این توضیحی که گفتیم. و در مقام چی هم؟ اگه شما محیط صدور این روایات رو نگاه کنید، محیط صدور این روایات محیطی بوده که هی اونا میرفتن با قیاس و استحسان و منابع دیگه ای غیر از منبع معصوم میخواستن دست به حکم پیدا کنن. حضرت داره اونا را نفی میکنه. معید این معنی اینه که خود حضرت هم بود عقل حجت حجتون در حججه بلکه لعلام. پس تو این وسط قطعا باید مقابل واسطه ما یعنی معصوم علیه السلام یه منبعی باشه که حضرت داره اونا نفی میکنه. اما او کیه؟ او عقله که سر و تهش هم بیاریم 5% حکم بیشتر ازش عمل نمیاد، تازه 5% هم عمل نمیاد، که حالا تو همون مثلا 5% هم که عمل بیاد 3% مطابقه با حکم نقله، ممکن 1-2% یه چیزایی توش باشه، یا اون قیاس و استحسان و منابع خاصه منابع اختصاصی عامه که داشتنه، مثل فتح الزرائع و سد الزرائع و چیزایی که داشتن، تمثیلاتی که داشتنه، یا طرق غیر معهودهی که داشتن تا به حضرت رسول، چیزایی زیادی دارن از غیر این طریق میگذره، یعنی از غیر طریق اهل بیت میگذره. بله معروف از مرحوم کاشف الغطائی که کاشف الغطائی متأخر نه کاشف الغطائی متقدم تو عراق، میگفت که ما به اینها گفتیم، به عامه اهل سنت گفتیم. این رو از مرحوم هاشم حسین حلی هم نقل میکنن، معاصر شیخ معاصر محقق خویی بود و بعضی از بزرگان میگفتن اگر تو بعضی از مباحث ادق از محقق خویی نبود مثل محقق خویی بود، شیخ حسین حلی. بله از ما معاصرین محقق خویی و اینها بود. بله یه رساله ای دارد، خیلی از احکام و حقوق زن و اینا رو اونجا بحث کرده، ایشون به درد بحثای حقوق زن و اینا تو عام دعواهای روز ما هم میخوره بود. از ایشون هم مطلب منقوله که بابا ما به یه عامه میگیم شما ها اعتقاد به امامت ولش کنید، اینی تارکن فیکو مستقل اینی که حضرت فرمود و برای شما هم متواتره، خود در حد واسطه در رسیدن به احکام خود دخالت داره براتون. اون داره میگه از این منبع استفاده کنید، عدیل قرآنم قرار دادن شما اینه که قرآن منبع حکم، اینم منبع حکمه بالاخره. پس روایات ناظر به اینه، ناظر به نفی طرق استنباطی اونا. خب دوستان شاهد این جمع شیخ اینه که ما توی یه دوره اگه کتابا رو برید بررسی کنید، مثلا رسائلی که از غیبت سقرا به ایور نوشته شده و جنبه کلامی فقهی دارن، مثل رسائل سید مرتضی، مثل رسائل محقق هندی، مثل حرفایی که خواجه داره، علامه داره، دیگران دارن، تو متابع کلمات نگاه کنید، کم یا کسانی که مثلا عرض کنم مثل قاضی ابن براج، مثل قاضی نورالله شهید توی احقاق الحق، تو جاهای مختلفی تو کتب شیعه یا مستبصرین یا اونایی که تو تقیه بودن بعد مثلا از تو محیط اونا خارج شدن تونستن حرفو بزنن، نگاه کنید تو این رسائل میبینید که اینها چه دادی میزنن از قیاس و استحسان تو فقه که اونا انجام میدن، که حتی مثلا عرض کنم خدمت شما شافعی تو کتاب دومش، یعنی شافعی متأخر بعد از بغداد، شروع میکنه نقد کردن قیاس و استحسان به سبک ابو حنیفه رو. بالاخره این ماجرای مبتلابه و پرتابلی بوده و نه ابو حنیفه توسط حکومت هم تقویت میشده، این متد استحسان و قیاس متد غلیظی شده بود، رایج شده بود، حتی به قدری رایج شده بود که بعضی از عامه مثل ابی خدیجه و اینا یه دوره‌ای می‌خواستن انکارش کنن نمیتونستن. مثل اینکه الان مثلا حکومت دولت افتاده دنبال توافقی می‌خوام ردش کنیم نمیشه ها، زورش زیاده، حالا اینم همونطور شده بود، اینقدر رایج شده بود که مخالفت باش به ایراحتی امکان نداشت، به ایراحتی امکان نداشت، لذا تو خود عامه هم مخالف داشته دعواه. میبینید محی الدین عربی یه فصلی گذاشته شروع کرده سر نقد قیاس و استحسان، حالا کتاب عرفانیه، نقد قیاس و استحسان، بعد چی بهشون میگه؟ این جملهش قشنگه، بهشون میگه که اگه قرار بود کسی رأی شخصیش حجت باشه باید رأی شخصی حضرت رسول حجت میشد، خب او که اصلا از شماست. این چقدر قشنگ بهشون میگه، میگه بعد او هم رأی قرآن بهش گفت که و ما محمد الا رسول. اللهم صل او هم واسطه است، نباید آنچه که مصلحت و مفسده این حرف بزرگی ها، شارع خدای عالمه، همون چی که تو علم کلام ما میگفتیم که خدایی که عالمه به جمعی مصالح و مفاسد مخلوقاتش داره میگه، بعد میگه که وقتی خدا به او هم اجازه تصرف شخصی نداد فکیف به حال تو، تو دیگه چی میگی؟ اینطوری. پس این ماجرای عامیه، عام البلواء، غلیظ معرکه الآرا بوده، حرف توش توی فضا زیاد بوده، لذا مناسبت داره با این همه خطاب کثیری که تو این فضا صادر شده. اینو داشته باشید. شیخ به این مطلب هم دوباره یه انقلت میکنه، میگه انقلت، پس اون روایت من صام دهره و سلا ایامه و این حرفا اونه چه کار کنیم؟ تصدق جمعی ماله، او گفته هیچ، اگه شما دارید واسطه رو از مدار مصلحت خارج میکنید، حسب فرض این آدم به مصلحت رسیده، چرا دارید از مدار میکنیدش بیرون؟ چرا میگید اعمالش باطله؟ شیخ میگه این رو باید نیاز به توجیه داره، اگه ظهورش حرف شما باشه نیاز به توجیه داره. توجیهش چی باشه؟ شیخ دو تا توجیه تردیدی براش نقل میکنه. میخواد همین یه تیکر رو بخونه بعد اون توجیه رو بگم. جانم
همون استفاد اول نمیشود به این روایت نفت میکنن قیاس استحسان و مانحوفی رو همه رو به اشکال اول پیش نیاد، چون شما اشکال رو بگردیم بگذید اگر قرار باشیم این مانحوفی رو نفی بکنه این همه روایت
میخواد بگید مجموعی داره نفی میکنه. مجموعیشو الان میگیم دوباره، یه چیزی زیلش داریم، اون زیل مجموعی رو خراب میکنه. زیلش انصرافه. الان تو عبارت شیخ میگه، شیخ میگه وقتی ما باید احراز کنیم مولا در مقام بیانه، بحث استنباط از دلیل دیگه، من وقتی قرائن محیط صدور و ای دارم میبینم، میدونید عامه کاری به عقل ندارن، یعنی بهش به حجت عقل میگه باطله. درسته که ماها تو تحلیل میگیم قیاس و استحسانم آخرش یکی از مصادیق عقله، ما پیش خودمون میگیم قیاس تمثیل، تمثیلم از ملازمات غیر مستقل است، از مصادیق حجیت عقله، اما اونا زیر بار مسئله حجیت عقل نمیرن. صدور روایت، شأن صدور روایت اجازه نمیده روایت ناظر به عقل باشه. بخونیم عبارت رو. قلت اولا نمنع مدخلیت توسط تبلیغ الحجه فی وجوب اطاعت حکم الله سبحانه، ما قبول نداریم مدخلیت واسطه شدن این که امام بگوید نسبت به وجوب اطاعت حکم الله، بلکه اگه حکم الله لوح محفوظ یعنی حکم خدا کشف شد واجب الاطاعت، واجب العمل. دوستان میدونید من خصوصا که بذارید اینو بخونمش بعد یه نکته دارم آخرش جلو خودم بگیرم نگم فعلا، کیفه والعقل بعد ما عرف ان الله تعالی جمله والعقل بعد، شیخ داره احاله میده به بداهت، والعقل بعد ما عرف ان الله تعالی لا یرضى بترک شیء الفلانی، عقل میدونه که یه حکم خدای خدا هم گفته ای واجبه، یعنی یا لا یرضى المولا بترکه، بحث المولا لا یترک بلا جواب فی دائره المولویه والعبودیه مظفر، نمیشه دا حکم خدا رو گذاشت کنار. و علم به وجوب اطاعت الله، میدونم که خدا مولویت داره، بحث المولا لا یترک بلا جواب، دیگه لم یحتج ذلک الی توسط مبلغه، دیگه دنبال واسطه نمیگرده، نمیگه من ترک کردم بعد به خدا بگه خدا چون واسطت نگفت.
یعنی که مصادره است اونجا، وقتی اگه گفتیم مدخلیت داره که
انقلت مصادره، قبول انقلت مصادره جواب، همین چیزی که می‌خواست به جلو خودم گرفتم گفتم اینم کسی انقلت میکنه، الحمدلله قلت حاکم در وادی امتثال عقله. یه روایت های بخوان ناظر وادی امتثال باشن که غلطه، حاکم در وادی امتثال عقله. لذا کیفه چی میگید؟ او میشه حرف دوم گفتن و دعوا. پس آقا اولا ما تو وادی امتثال عقل حاکم وادی امتثاله، میگه هر چی فرمیده حکم خدا برو انجام بده، بعض المولا لا یترک بلا جواب. شیطان از این تیکه استفاده میکنه تو سیستم فکری خودش، این تیکه عدم قول به فصل داره، همه قبول دارن اینو. و دعوا جواب استفاده تو ذالک من الاخبار، ما از اخبار فهمیدیم این مطلب را که واسطه موضوعیت داره. خب و اخبار بفهمید حاکم در واسطه امتثال عقله، بعضی اینطور جواب میدن، بعضی اشکال عمیق میکنن، میگن نه ما یه جایی تو اصولی چیزی خوندیم که شارع میتونه توسط یه کاری وادی امتثال رو تغییر بده. کجا؟ تو جمع حکم واقع ظاهری بحث میکنیم در موردش. اگر شارع با این اخبار بخواد به او طریق تو وادی امتثال دخالت کنه چه جوریه بحث خواهیم کرد؟ تو اصول فقه خوندیدش، تو اصول فقه هم تو اجزاء خوندیدش، هم توی حجیت خبر و حجیت سنت خوندیدش. حالا حتی اگه او باشه، شیخ اشکال صغروی میکنه بید، نمیگه که اشکال کبروی نمیکنه که شارع نمیتونه به وادی امتثال دست بزنه. استفادت و ذلک من الاخبار ممنوعتون، نه اینم نداری، صغرویان نداری. چرا؟ اینجا دیگه میشه بحث استثار. دوستان یه نکته قبلا بهتون گفتم، رسائل سریال علمیه، آموزشی نیست دستبندی شده باشه. جناب شیخ الان من تو گفتارم دو مرد دو نکتش کردم جواب رو. یه نکته این که این نمیتونه ناظر به عقل باشه چون تعداد حرفا کمه، تعداد احکام کمه. دو این که ناظر به نفی قیاس و استحسان و عامه است. خب شیخ میتونه دو جوابش کنه، دو جواب نکرده. چرا؟ شیخ هر جا بحثش میره تو استظهار مفصل تو مکاسب میبینید. همینجا انشاءالله وقتی میخوایم بریم روایات رو بخونیم سر حجت خبر واحد که میخواد با نقل کار کنه میبینید هر جا بحث شیخ میره تو استظهار، چون شیخ تو استظهار تراکم زنونیه برای احراز مقام بیان مولا، همه رو قرینه میکنه که یه چی رو بفهمه. یعنی هیچ کدوم از اینا دلیل تام نیستن، همه این میشه شاهد، اینم میشه شاهد، اینم میشه شاهد، اینم شاهد، همه رو بریزی رو هم. حالا استظهار کن ببین اگه هر کدوم اینا میخواستن دلیل باشن میدونی چه اشکالی به شیخ وارد میومد؟ میگفتیم تو داری ظهور رو با دلیل عقلی درست میکنی. شیخ هیچ کدوم دلیل نمیدونه، میگه اینا رو بذار کنار هم. حالا خب چی استظهار میکنی از دلیل؟ آخرش هم وجدانی، من فقط محل انعقاد ظهور تو دارم بهت نشون میدم، میگم محیط اینا، شرایط اینا، عقل اینطوری ها، عامه اینطوری بودن ها، مقابلین حضرت اینا بودن ها، روایت ها زیادن ها، تو این شرایط بوده ها. حالا خودت استظهار کن. لذا شیخ اینا رو هیچ کدومشون یک و دویی به معنای قالبی دلیل یک دلیل دو نمیگه. حالا ببینید تو عبارت ممنوعتو از روایت نمیشه اینو استظهار کرد. چرا؟ فان المقصوده من امثال الخبر المذکور، آنچه که مقصود از روایات است این است، عدم جواز الاستبداد فی الاحکام الشرعیه بالعقول الناقصه الظنیه. آقا چرا قید ظنی آورده؟ نکته عبارتی، من تون دارم میگم میخوام نکات دستم نره، والله اینا نباید بگم تو اول کل مطلب بگم بعد برگردم نکات بگم، اون دیگه دستم میره اگه نگمشون، حیفه. یادتونه قبلا گفتم که تو اینا اومدن گفتن که حجیت عقل، چرا شیخ رفتتون به تو ده قطعه؟ گفتن چون عقل مساویه با قطعه. چی جواب دادیم؟ گفتیم بله تو عبارت نبود. اینی هم که عقل مساویه قطعه یا نه، نه بیانه، نه مبینه، بحث خاص خودشو میخوام، بلکه از ظهور عبارت برمیاد که شیخ گفته آقا من بحث عقل رو دارم پیش اونا، اما من با زبان اونا، با فرمت گفتاری اونا بررسیش نمی کنم، با زبون خودم اینو قطع بررسیش می کنم. به این دلیل رو قطع رفتم، نه اینکه چون عقل مساویه با قد یستش کرد علا اسم دلیل علا العقل فهو به معنی القطع، نه العقل به معنی القطع نیست، العقل به معنی العقله. من با زبان قطع بررسیش می کنم. چند بار اینو تأکید کردم، بعد گفتم اتفاقا بعدا خواهید دید که عقل تقسیم میشه به عقل قطعی و عقل، حالا داره تصویر میکنه. ما یه سری سقریات برای عقل داریم، اینا سقریات عقل ظنی هم. سید یه چیز دیگه هم در جواب شما داره اضافه میکنه به ماجرا. من روایات رو ناظر به عقل ظنی و قیاس و استحسان و سنت، آنچه که پیش اوناست میدونم، نه ناظر به عقل قطعی. بالعقول ناقصه الظنیه علا ما کان، اتفاق این مصادیقش علا ما کان متعارفا فی ذلک الزمان من العمل بالعقیسه ول استحسانات. اینا سقریات عقل ظنیه، عقل ظنی سقریات داره، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل ظن علی الحکومه. توضیح میدیم براتون ان شاء الله. چنان بعد بحث عقل بشه بذارید خودشون برسیم میگیم. آره تو توصیف اون موقع بحث شد، یعنی اون موقع که داشتید قیاس میخوندید و تمثیل میخوندید همین مطلب توضیح داده شد که هم عقلی هن هم ظنی هن. تو متاوی عبارت بود اما ایشون بهش تصریح نمیکرد، چون اگه تصریح میکرد اون موقع عقل به معنی القطع خراب میشه. من غیر مراجعت حجج الله بل فی مقابله، روایات ناظر به این مقامه و الا اگر این نباشد فادراک العقل القطعیه در مقابل ظنی، قید ظنی رو بالا توضیحی نگفت، احترازی گفت، اینم الان پایین قطعشو میاره. فادراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی، عقل قطعی که حکم بکند مخالف دلیل نقلی، اونم علا وجه لا یمکن الجمع بینهما فی قایت الندره، بل لا نعرفه وجوده. حالا که اینطور شد فلا ینبغی اهتمام به این معنای قلیل فی هذه الاخبار الکثیره، مع ان ظاهرها اگه بخواد اینجوری معنا بشه که شما گفتید، ینفی حکومت العقل ولو ما عدم المعارض، این داره حتی عقل بدون معارض رو هم باطل میکنه. پس ما این رو ناظر به آنچه که معهود اندهم بوده میدونیم، که اتفاقا معهود اندهم هم عقل ناقص ظنی است. و علا ما ذکرنا یحمل ما ورد من ان دین الله لا یصاب بالعقول، منظور عقول ظنیه فعلا. و اما یه حرف شیخ فقط این نیست، حالا دو صفحه سه صفحه شیخ کاملش میکنه، فقط به یه تیکش نگاه نکنید، بذارید سه صفحه کامل که شد بعد بگید پس حرف شیخ چی شد آخرش. خب و اما یه رقه عبارت رو تمام بکنم، تیکش تمام بشه، آقا مخاطب ولی سوال کنه بعد شما ها حالا خدمتونم. و اما نفی و ثواب، دوباره انقلت، آقا این حرفات خوب، اما اون روایتی که گفت این آدم نماز خوند روزه گرفت صدقه داد، خب که به واقع رسید، شما هم که داری میگی واسطه مدخلیتی تو واقع، پس چرا گفتید این هیچ عملش که علم نکن شیئا مذکورا، اینو نمیتونید توجیه کنید؟ شیخ میگه بله اینو باید تعویل ببریم. و اما نفی الثواب علی التصدق مع عدم کون العمل به دلالت ولی الله، بله بله روایتی بود، فلو ابقی علی ظاهره، اگر میگفت بقی علی ظاهره بهتر بود دیگه، ابقی ما نداریم، فلو بقی علی ظاهره، اگر روایت همینطور بموند، دل علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری الخالی عن شوائب الاوهام ایزن. این داره میگه آقا باید حتما من بگم، از شفتین من بشنو، غیر شفتین من باطله. چرا میگه عقل فطری و اینا؟ چون بعدا میگیم صدقه، صدقه مال نه کیفیتش، خود صدقه مال حکم مستقل عقل، یعنی اعانه غیره، یعنی دستگیری از خلقه، یعنی کمک به هم نوعه، اینا مفاهیمی نیستن که نیازی به تحلیل و تعقید و ابهام و مصلحت سازی و ملاک سازی داشته باشن. قبلا هم همینو گفتی، نه تو روایت اینم اومده بود، لذا روایت اینم میزنه خراب میکنه. اون موقع نمیگیم صوم و صلات، تو میگیم یه مصداق هم بود توش، ما اعترافی به انه، خدا حضرت اعتراف به انه حجت، مستشکل اعتراف داشت، یعنی اخوانم اعتراف داشتن که انه این عقل خالی فطری خالی از شوائب و هم حجت من حجج الملک العلام. پس چه کار کنیم؟ اول اونا رو نقص کرد، حالا میگه پر روایت باید توضیح بدیم. فلا بد من حملهی، دو جور میشه توجیش کنیم، یک حملهی علی تصدقات الغیر المقبوله، بگیم روایت داشته صدقه کیفیت تصدقش رو میگه اشکال داره، لذا صدقش باطله، نه اصل صدقه باطله، یعنی حکم اگر واقعا صدقه درست باشه درسته، کاری به واسطه یا حجت و اینا هم نداره، اما کیفیتش خراب بوده. چرا خراب بوده؟ چون مثل تصدق علی المخالفین لعجل تدینهم بذالک الدین الفاسد، میره صدقه میده به فقیر سنی، میگه چون تو سنی به صدقه دادم. شیخ میگه سخت تحقلش که ماهو الغالب فی تصدق المخالف علی المخالف، اونا میرن رفقا خودشونه تقویت میکنن، رفیق فامیلا خودشونه تقویت میکنن، که ما فی تصدقنا علی فقراء شیعه، ما واقعا نمیریم صدقه مونه به فقراء عامه بدیم، خود میریم به رفیقا خودمون میدیم، لاجل محبتهم لامیر المؤمنین علیه السلام و بغضهم لاعدائه، ما هم سیستممون همینطوره، اونا هم فلیکن کساله. بالاخره خارجشو بگو، معتیه بهش مطابق با مصلحت واقع نبود، لذا باطل شد. خب این یکی، خب میگه این فقط دمو صدقه، پس صلات و صومش چی شد؟ بعضیا این من تفسیری که مشهور میگن، میگن چون این تفسیر این توجیه اول فقط صدقه رو توجیه کرد اما صلات و صوم توجیه ها نکرد، شیخ اومده رو توجیه دوم. بعضی هم جواب دادن گفتن نه، همین توجیه در مورد صلات و صوم هم چون واضحه شیخ نگفته، چون اونا هم که نماز میخونن به سبک خودشون میخونن که باطل. باطل. پس دیگه به مصلحت واقع نرسیدنه. پس این روایت هم که داشت میگفت صلاتش، صومش، صدقش هیچ اثری نداره، نمال این که چون واسطه، چون از من نشنید اثر نداره، نه، چون عملی که کرد معطیه بهش مطابق با واقع در نیومد، لذا اثر نداره. پس توجیه اول هم در مورد صدقه است، فلیکن در مورد صلات و صوم، چون واضحه دیگه. نه، عقل فطر تیکه بالا بود، اون نقض بود. این تو حل رو دارم میگم، تو توجیه روایت ایجابی فقره پایین عبارت دو تا توجیه کرده. بعد گفتن توجیه اول چون فقط اختصاص به صدقه داشت رفت تو توجیه دوم. بعضی جواب دادن گفتن آقا توجیه اولم اختصاص به صدقه نداره. توجیه اول داشت چی میگفت؟ داشت میگفت چون عملش معطیه بهش مطابق با مصلحت نشود باطله. حالا رو صدقه پیادهش کرد، فلیکن تو صلات و صومم کذاله. چون تو صلات و صومم قرائت مثلا میره نماز بس عامه میخونه یا باطله. یعنی باز مصلحت واقع درک نشده. این یه توجیه. پس توجیه اولم همه فقراتو میگرفت. توجیه دوم او علا، این مهمه. یا بگیم ان المراده حبت و ثواب تصدق. اصلا فرض کنیم معطیه بهش هم مطابق با واقع اینجا اتفاقا در اومد، معطیه بهش مطابق با واقع در اومد، اما ثواب حبت میشه. حبت یعنی چی؟ از بین میره. این حبتی که از قسمت های کلام شیعه است، حبت اعمال، اعتقادیه، اعتقاد اونا به حبت الاعمال، حبت و تکفیر مقابل هم هم هستن. تکفیر به چه معنا؟ روپوشوندن. کافر یعنی چی؟ گفت تو عربی به کشاورز میگن کافر. چرا؟ بعض رو میپوشونه. تکفیر یعنی پوشوندن روش. بعد شفاعت رو بعضی میخواد ببرن تو باب تکفیر، روش رو بپوشونه، معنای ایجابی براش قائلن. بعضا میگن تکفیر عطف به حبت، معنای سلبی داره، یعنی رو عمل خیر و خدا میپوشونه که علم یکون میشه. یه بحثی داره کیفیتش مورد بحث الاز فلسفی و فنی و عقلی و کلامی. اصل اثباتش هم که تو قرآن موارد متعدد داریم، مثل فاحبط اعمالهم که در سوره محمد داریم. الله صلی الله علیه و آله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فاحبط اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على. خب شیخ میگه آقا ممکنه بگیم اتفاقا این عملش مطابق واقعا در اومد، اما این عمل مورد حبط قرار میگیره. چرا؟ به خاطر عدم اعتقادش به ولایت، من اجل عدم المعرفه لولی الله او على غير ذلك، یا وجوه دیگه ای عملش مورد حبطه. دوستان یه جمله عنایت کنید، این حرف جهت فقهی هم درسته، لازم نیست حتما جهت فلسفی و کلامی بهش بدیم. شیخ جهت کلامیشو گفته، جهت فقهیش هم درسته، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رضا همدانی، ایشون جهت فقهیشو تو مصباح الفقیه میفرمود خیلی عالی. ببینید عنایت کنید، ما چرا میگیم که اگر کافر حتی اگر نماز بخونه نمازش قبول نیست، حتی اگر همه اعمالش هم انجام بده؟ نه قصد قربت چند بیه علا فرض قصد قربت میتونه، قصد قربت قابل تصویره، اینو تو شهر لومه بحث کردید، علا فرض قصد قربت، قصد قربت امر قلبیه، اومد نمازش هم مثل ما کامل خوند، چرا میگید عملش باطل؟ کدوم شرط؟
کافر
ما میگیم عملش باطله. نه فرض کن اون خدای مد نظرش ما رو مد نظر قرار
بده.
نه. و چی شرط علم خون؟ این مسلم فقه. شرط چی؟
شرط صلات
و اصول دین. اصول دین تو فقه به نحو شرط عمل ظاهر میشن. اصول دین تو فقه نقششون چیه؟ شرط صحته. مثل قصد و قربت که شرطه. گفتی قصد و قربت، گفتم نه قصد و قربتش میاد. اعتقاد نداشتن به اصول دین، خدا، معاد، نبوت، امامت، شرط صحت عملو ازشون میگیره. یعنی عملش آخرش مطابقت المعتیه به للمأمور به نداره. این زبون فقهیشه. زبون کلامش اینه که میگیم که عملش باطل، حبط، عملش درست بود اما اثرش ما ازش گرفتیم. این زبون دومی را اگه گفتیم اون موقع جواب دوم برمیگره به جواب اول. جواب اول چی بود؟ عملش مطابقت با واقع پیدا نکرد. جواب دوم چی بود؟ نه، اگر مطابقت هم پیدا کرد حبط عمله. زبون سوم که الان از حاج آقا رضا گفتن در اینجا، این که میگیم چون اصول دین یعنی اعتقادات شرط صحت عملا در فقه، و چون این اعتقادات نداره شرط صحت عمل نداره، باز مطابقت المعتیه به للواقع اتفاق نمیفته. به نظر میاد که شیخ اینو الان اینجا نگفته، این بیان رو، برای اینکه میخواد اینا رو دو جواب بدونه، بگه یا با اون بیان برید که این مطابقت با واقع ندارد، یا به این بیان برید که حبط عمل اتفاق میفته. بعد کلامی ها میدونید چه جور میگن، میگن رو پل صراط هم که میاد عقبه اولش اعتقاداته، اینطور یکی یکی میاد توحید نبوته، یا اگر برو این عقبه ها پاش لغزید افتاد دیگه نبوته به فروع نمیرسه. اینم بیان کلام میشه. حالا بگیم سوالات یکی یکی. آقا سوال داشت، حل شد؟ آقا سوال داشت یادش سیدم یه سوالی داشت بعد حضرت بلا نه جانم حکم عقلی که معارضه با نقل باشه و قابل جمع نباشه ما نداریم تو فقه.
حکم
عقلی معارضه با نقل که قابل جمع هم نباشه با نقل نداریم با این قیود.
بحث دلالته
که قبول کرد که من دارم تعویل میبرم، گفت لو بقیه علا ظاهره با جمعه با ادله دیگه بالا گفت. ببینید شیخ گفت که من دارم از ظاهر دست بر میدارم. تبرعی بودنش یا نبودنش به خاطر اینه که سایر روایات رو باید ببینید. اگر شیخ برای تو برای شما بیاد 10 تا روایت بیاره که ایطوریه، بگو فلیه کن که این روایت هم اینه داره میگه.
دلالت خیلی فرق داره با
اگه بگذاریم. میدونم دارم میگم اینه قبول کنیم مسلم که خارج از ظاهره، این توافق بین من و شما، اما این که حالا چقدر خارج از ظاهره، 180 درجه یا 30 درجه،
یه چیز باید محتمل میشه،
کسی
محتمل نیست.
اگر سایر روایاتو بذاریم کنار شیخ میگه محتمل.
این
باشه اگر این روایت رو با بقیه جمع زدیم خب این اتفاق میفته، اگه تونست جمع بزنه چی؟ خب نمیتونیم که تو استظهار یک فقیه دعوا کنیم. اون میگه من وقتی مجموعه رو دارم میبینم هم این نمیتونه به ظاهرش عمل بشه، مجبورم با الزمام اینا حملش کنم بر این معنا که به مورد نادر حملش نکنم، به جایی هم که قابل معنا نشه حملش نکنم، مجملم نباشه، بگم روایت میشه راحت بگم مجمله ولش کن، میخوام نگم من مجمله، مجبورم حملش کنم. اینطوری داره میگه.
این روایت در مورد شیخ یه جوری داره صحبت میکنه که انگار جنبه شارع بودن یا حالا جنبه فقهی ائمه رو داره لحاظ میکنه، با اون روایاتی که محبت اهل بیت یا مثلا اعتقاد به امام مهدی.
نه با این جنب، با این توضیحاتی که شیخ گفت، با این توضیحاتی که شیخ گفت لازم نیست حتما جنبه محبت به اون معنا باشه.
نه منظور میگم که اگه اون رو ترک کنیم که روایت معاذ زیاد دیگه ای هم داره، اصلا ظاهر اینا هم به بحث فقهی نمیخوره اصلا.
نه ببینید اگه مگه الان اگه من وقتی بردمش تو حبط دارم فقهی حرف میزنم، حبط و کلامیه،
یعنی
یک حبط که کلامیه، دو او توجیه هم که بالا گفتم توجیه الزام فقهی نبود، او توجیهی که من با فقه شروع کردم توجیه فقهی من اشکال شما رو برطرف میکنه ها. این اگه بردیمش تو شرط صحت قرارش دادیم، یعنی میشه توجیه اول عبارت چه؟
ایشون رو میگم بله اون که
او توجیه که میشه حرف اول شیخ، یعنی توجیه اول میشه نه توجیه دوم.
توجیه دوم
آره من متوجه شدم، میگم تو اگر برای توجیه دومم کسی بگه اصلا مراد از حبت اینه تو فقه تو کلام، یعنی کسی تو باب حبت بیاد تو علم کلام بگه مراد من از حبت اینه، بعد اون موقع کلام شما دو بزرگان مقابل هم ایشون میگه اصلا باید بحثا کلامی باشه، این روایت ها مال علم کلامه، شما میگید نه روایت ها مال علم فقه هن. من دارم شیخ داره میگه این خود این تعارضه مؤیدشه که الان تو محیط درس شیخ دو تا قول وجود داشته، تو محیط کتابایی که پیش شیخ بوده دو تا قول بوده، بعضی کلامی میدیدنش بعضی فقهی میدیدنش، شیخ میگه هم توجیه فقهی دارم برای روایت هم توجیه کلامی، قدر متیقن از این توجیه عدم قول به فصل، این ربطی به مسئله عقل و او بحثی که ما داشتیم نداره. میشه جنبندی شیخ از این روایت. و ثانیاً میذاریم جلسه بعد. صلی الله علی محمد و یا امام رؤوف آقا التماس جوش از رفت جوش جوش از رفت جوش